بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث الفاظ، توسط استاد فاضل، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که یکی از مواردی که فقها فتوای خودشون رو مبتنی بر نزاع در مشتق قرار دادند، در حالی که در اون مورد اشتقاق ادبی وجود ندارد، بلکه مسئله زوج و زوجه مطرحه و این کشف از این معنا می کند که نزاع در باب مشتق اختصاصی به مشتق نحوی نداره. این مسئله فقهی است که علامه در کتاب قواعد مطرح فرموده و فخر المحققین پسر علامه در کتاب ایضاح القواعد شرح کتاب علامه مبنای مسئله را ذکر کرده. مسئله، خب این مسئله رو دقت بفرمایید که خب هم جنبه فقهی داره و هم ارتباط به مسئله اصولیه. مسئله این است که اگر کسی دارای دو زوجه کبیره باشه در عبارت مرحوم آقای آخوند که از ایضاح فخر المحققین نقل می کنند، مرحوم آقای آخوند در کفایه نقل می کنند که این قید هم همراهشه، مع دخول بل کبیرتین، دو زوجه کبیره داره که هر دو مدخولون بها هستند. ولی دیگران که این عبارت رو نقل می کنند و من وقت نشد که اصل کتاب ایضاح که در چهار جلد همین چند سال پیش چاپ شده، وقت نشد که اون کتاب رو مراجعه کنم، ولی دیگران که عبارت ایضاح رو نقل می کنند در اونجا داره مع دخول به احد الکبیرتین، بله؟ مگه گوش نکردید چی میگم؟ آه، خود ایضاح. مرحوم آقای آخوند همون مد دخول بالکبیرتین نقل میکنه. عرض کردم در عبارتی که دیگران از ایضاح نقل میکنند مد دخول به احد الکبیرتین، و بعد که ما انشاءالله توضیح میدیم مسئله رو، هیچ یک از این دو عبارت درست نیست. نه مع دخول بالکبیرتین نقش داره و نه ملاک دخول به احد الکبیرتین، بلکه تنها ملاک دخول به کبیره اولاست که کبیره اولا روی جهتی که بعد عرض می کنیم این خصوصیت داره و باید مدخول بها باشه. اما کبیره ثانیه هیچ ضرورتی نداره مدخول بها باشه. مدخول بها بودن کبیره ثانیه نقشی در این حکمی که بعداً عرض می کنیم انشاءالله به هیچ وجه نداره. پس دخول لازمه، اون هم در مورد کبیره اولا، و البته این اولا و ثانیه‌ای که ما در کبیرتین مطرح می کنیم، این نکته رو توجه داشته باشید. مقصود ما از کبیره اولا اون زن کبیره ای رو که اول گرفته نیست. کبیره اولا یعنی اونی که در مقام شیر دادن عرض می شود اولیت داره، اونی که در مقام ارضاء این زوجه صغیره اول او ارضاء کرده و رضا از او تحقق پیدا کرده. پس این کبیره اولا و کبیره ثانیه که ما مطرح می کنیم، یه وقت تو ذهن نره که مقصود از کبیره اولا یعنی اون زنی رو که اول گرفته و مقصود از کبیره ثانیه اون زنی است که دوم گرفته. نه، اولیت و ثانویت به لحاظ ارضایی است که نسبت به این زوجه صغیره تحقق پیدا کرده. خب نتیجتاً دو تا زوجه کبیر داره و دخول به زوجه کبیره اولای در مقام رضا تحقق پیدا کرده. حالا این زوجه صغیره را که شیرخواره، ای رو در اختیار این دو زوجه کبیره گذاشت و اینها علا سبیل تعاقب ارضا کردند. معنای این که علا سبیل تعاقب ارضا کردند معناش این است که زوجه کبیره اولا مثلا 15 مرتبه اگر در حرمت رضا دخالت داره، این 15 مرتبه رضا از این زوجه کبیره اولا تحقق پیدا کرد و بعد نوبت رسید به زوجه کبیره دوم، او شروع کرد به شیر دادن این به اندازه ای که اون حد معتبره در رضاء محرم که عبارت از 15 مرتبه است یا به کیفیت های دیگر اون تحقق پیدا کرد. پس ارضاء اینها علی سبیل تعاقب بوده به این کیفیت. حالا اینجا خوب دقت بفرمایید، اینجا دو تا بحثه. یک بحث این است که آیا با رضا کبیره اولا، با ارتضاع از کبیره اولا، آیا زوجه صغیره و کبیره اولا هر دو محرم می شوند یا نه؟ بحث ما الان روی فرض محرم بودن این دوتاست. حالا چرا این دوتا محرمند؟ اون را عرض می کنیم بعدن، یعنی به دنبال اون جهتی که محل بحث ما هست به مناسبت این را هم عرض می کنیم، ولو اینکه در کفایه و اینها تعرضی نکردند. پس ببینید، کبیره اولا و زوجه صغیره، حالا به علت اجماع باشه یا به علت روایت باشه و یا به علت مقتضای قاعده بودن باشه، اینو فعلا حالا کاری به علتش نداریم. ما این معنا رو مسلم میگیریم که به مجردی که رضا از کبیره اولا نسبت به زوجه صغیره تحقق پیدا کرد، این دوتا از زوجیت خارج میشوند و بر این شوهر حرمت ابدیه پیدا می کنن، به طوری که اگر بعدنم بخواد این کبیره اولا و یا صغیره رو تزویج بکنه، حقی نسبت به این معنا نداره. یک حرمت ابدیهی که ملازم با انفساخ زوجیت هم نسبت به زوجه کبیره و هم نسبت به زوجه صغیره تحقق داره، یه همچین معنایی تحقق پیدا کرد. پس نتیجتاً زوجه صغیره در زمانی در اختیار زوجه کبیره دوم قرار میگیره که زوجیتش رو از دست داده، دیگه حرمت عبد کرده بر این شوهر، اون زوجیتش منفسخ شد و از بین رفت. حالا این زوجه صغیره منفسخت و زوجیه را در اختیار این کبیره دوم قرار دادند برای اینکه رضا محقق بشه. این کبیره دوم آمد 15 جلسه این زوجه منفخت و زوجیه را شیر داد، همون رضا محرم تحقق پیدا کرد. مسئله ما ارتباط داره همینجاست. اینجا فخرالدین در کتاب ایزاه اینجوری میگه، میگه والد من یعنی علامه و همینطور ابن ادریس اختیار که این زوجه کبیره دوم به واسطه این رضا هم. چرا؟ برای اینکه اینها نظرشون این است که همون طوری که مشتق حقیقت در اعم از متلبس و منقضی هست، در باب کلمه زوجه با اینکه اشتقاق ادبی نداره، اما چون ملاک بحث مشتق در اینجا جریان داره، در باب زوجم همین حرف رو میزنند. یعنی زوجه رو حقیقت در اعم از متلبس و منقضی می دانند. و اگر عنوان زوج اعم شد، پس این زوجه آنی که در اختیار زوجه کبیره دوم قرار میگیره و رضا کامل تحقق پیدا میکنه، بر این کبیره دوم عنوان ام الزوجه تطبیق میکنه، ام الزوجه الحقیقیه. و اگر این ام الزوج پیدا کرد، ام الزوج هم یکی از محرمات ابدیه است. یکی از محرمات ابدیه ام الزوج است. و چون کبیره دوم عنوان ام الزوج پیدا کرد، لذا این بیچاره هم تصیر و محرمتن به حرمت الابدیه، یعنی اونم زوجیتش از بین میره و در اثر رضا دوم زوجیت زوجه کبیره دوم هم انفساخ پیدا میکنه. پس در حقیقت مسئله در رابطه با انفساخ زوجیت زوجه کبیره دوم، این مبتنی بر نزاع در باب مشتقه. اگر کسی مشتق رو حقیقت در خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال بدانه، این زوجه کبیره دوم حرام نمیشه. چرا؟ لأنها لیست ام الزوجه، برای اینکه وقتی صغیره در اختیار او قرار گرفت، زوجیت صغیره از بین رفته بود و انفساخ برای او پیدا شده بود. و اگر شما بگید زوجه یعنی من کانت زوجتن بالفعل، به طوری که اگر قبلا زوجه بوده حالا بخواید براش اطلاق زوجه بکنید، عنوان مجازیت داره. لازمش این است که این کبیره دوم حرام نباشه، برای اینکه کبیره دوم جرمی نداره. او اگر بخواد حرام بشه، رو عنوان ام الزوجه باید حرام بشه. و چون این صغیره لیست به زوجتن، فهو فهیه لیست ام الزوجه، لذا وجهی برای حرمت او روی این مبنا پیدا نمی شود. پس در نتیجه همونطوری که مسئله مشتق محل خلاف و محل نزاعه، حرمت این کبیره دوم هم محل نزاع و محل خلافه. اگر کسی قائل شد که مشتق حقیقت در اعمه، باید این کبیره دوم رو حرام بدانه. و اگر مشتق رو حقیقت در خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال دانست، نتیجتاً این زوجه کبیره دوم وجهی برای حرمت او تحقق نداره. پس این مسئله اون جهتش که به ما ارتباط داره و مرحوم آیا آخوند و دیگران میخوان ازش استفاده بکنن، همون حیثی است که مربوط به کبیره دومه، اون جهتی است که ارتباط به زوجه کبیره ثانیه داره. لکن حالا برای اینکه یه قدری مسئله بهتر روشن بشه، بحث در خود این اولی و زوجه صغیره هم واقع شده، که خب ببینیم که اینا به چه ملاکی حرمت پیدا کردند. حالا فرض کنیم اصلا زوجه کبیره دومی وجود نداشت، اصلا مسئله رو اونجا فرض بکنیم که یک زوجه کبیره است و یک زوجه صغیره و این زوجه کبیره شیر داد این زوجه صغیره رو به اندازه ای که رضاء محرم تحقق پیدا بکنه. این اصلا حکمش چیه؟ فرضنا که زوجه کبیره دومی اصلا وجود نداره، یک زوجه کبیره، یک صغیره رضیعه، حالا این کبیره ارضا کرد این رضیعه را. اینجا یک وقت ما میخواییم روی قواعد بحث بکنیم، روی همون قاعده کلی و عناوین کلی که در قرآن نسبت به محرمات وارد شده، یعنی زنهای محرمه. یه وقت میخواییم کلی مسئله رو ملاحظه بکنیم. اینجا ظاهرش این است که هیچ کس مخالفت نکرده، برخلاف اون کبیره دوم که مسئله اختلافیه و مبنای اختلافش هم نزاع در باب مشتقه. اینجا ظاهر این است که همه گفتن که هم صغیره حرامه و هم کبیره حرامه. حالا چرا؟ یک وقت ما علتش رو اجماع قرار میدیم، کما اینکه در عبارت فخرالمحققین در ایضاح ایشون تمسک به اجماع کرده، یعنی میخواد این حالا بر وفق قاعده باشه یا نباشه، بالاخره اجماع بر این معنا قائم شده که در اینجا هر دوشون حرام میشوند، هم کبیره و هم صغیره. یک وقت این است که ما دلیل رو روایت قرار میدیم، چند تا روایت صحیح معتبر در اینجا وارد شده که این روایت صحیح معتبر، روایات صحیح معتبر میگوین هر دو حرام میشوند بر زوج. خب اگر روایتی مطلبی رو دلالت بکنه، ولو این مطلب بر خلاف قاعده باشه، ولو بر خلاف ضوابط اولیه و قواعد عامه باشه، خب ما اخذ میکنیم روایت صحیح معتبری که هم از نظر صحیح و از نظر سند صحیحه و هم از نظر دلالت قابل مناقشه نیست. تصادفاً هست چند تا روایت صحیح در این باب. حالا مسئله اینه که اگر اجماعی در کار نبود، اینطوری که فخرالمحققین ادعا می کنند، و اگر روایات صحیحه معتبر در کار نبود، آیا ما روی قواعد عامه و عناوینی که در قرآن در باره زنهای محرمت و نکاح و غیر و جائز تزویج مطرح کرده، ما چیکار میتونستیم اینجا بکنیم؟ اینجا خوب دقت بفرمایید، در باره این صغیره مسئله روشنه، یعنی وقتی این کبیر صغیره رو ارضا کرد به حد محرم، صغیره بلا اشکال حرام میشه. چرا؟ برا خاطر این که این شیری که این صغیره از او استفاده کرده، این شیر اگر از خود این شوهر باشه، یعنی شوهر با این کبیره وعده کرده و قبلا از او بچه‌ای به دنیا آمده، حالا از شیر اون بچه این زوجه صغیره رو هم ارضا کرده، اگر از شیر خود این شوهر باشه، علت حرمت این صغیره این است که این بنت شوهرش میشه، برای اینکه وقتی شیر مال این مرد شد و با این شیر رضایی تحقق پیدا کرد، اگر با این شیر یک دختر اجنبی رو ارضا میکرد، اون به عنوان دختر این مرد منتها دختر رضایی حرمت به این مرد پیدا میکرد. خب حالا زوجه صغیره عنوان بنتیت پیدا کرده نسبت به این مرد صاحب لبن، این شوهر صاحب لبن، چون عنوان بنتیت پیدا کرد زوجیت منفسخ میشه، جمع بین بنتیت و زوجیت امکان نداره. این در صورتی که شیر مال شیر کبیره مال همین شوهر باشه، که این فرضش اونجاییست که این کبیره از این شوهر بچه ای زاییده و به دنبال اون بچه شیردار شده و از اون شیر این زوجه صغیره ارتضاء کرده. اما حالا اگر فرض کردیم که این شیر مال این شوهر نیست، مثل چی؟ مثل این که این زن از شوهر قبلیش بچه دار شده، شیر مال اون شوهر قبلیه، بعد از اون شوهر طلاق گرفت و زن این مرد شد، حالا این مرد زنی گرفته که از شوهر قبلی دارای لبنه، بعدم رفت یک زن صغیره‌ای رو گرفت و در اختیار این گذاشت و از شیر او استفاده کرد، اینجام این صغیره حرام میشه بر این شوهر. چرا؟ نه روی عنوان بنتیت، بنتیتی نیست در کار، برای اینکه شیر مال کس دیگه بوده، شیر ارتباط به این شوهر نداشته، بعد از وضع حمل شوهر با این ازدواج کرده، شیر مال این نبوده اصلا. اینجا عنوانی که تحقق پیدا میکنه عنوان ربیبه تحقق پیدا میکنه، یعنی این زوجه صغیره دختر این زوجه کبیره میشه و چون عنوان ربیبه پیدا کرد حرمت پیدا میکنه برای این شوهر. منتها اون مسئله‌ای که گفتیم باید کبیره اولا مدخول بها باشه، جاش اینجاست، برای اینکه اگر این صغیره چه بخواهد بنتیت برای زوج پیدا بکنه و چه بخواهد ربیبه این مرد بشود نسبت به این زن اول، در هر دوش دخول لازمه. چرا؟ برای اینکه اگر دخول نکنه که نمیشه شیر مال مرد باشه، اگر بخواهد شیر اضافه به این شوهر پیدا بکنه حتما باید دخولی محقق شده باشه، حملی در کار باشه، وضع حملی شده باشه و به دنبال وضع حمل شیر پیدا شده باشه، ولی همینجوری که شیری که مربوط به زنه که قابل خریده به اون معنا نیست. اگر ما بخوایم اضافش بکنیم به این شوهر، در صورتی است که دخول محقق شده باشه، کما اینکه اگر به عنوان ربیبه بخوایم حکم به حرمت بکنیم، هر ربیبه حرام نیست. ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، و الا ربیبه اگر مادرش مدخولون بها نباشه حرمتی تحقق نداره. پس اینکه ما عرض کردیم دخول به کبیره اولا خصوصیت داره در این مسئله، اما بخلاف مسئله ام الزوجه‌ای که ما اونجا مطرح کردیم، در حرمت ام الزوجه که هیچی دخالت نداره. اگر کسی زنی را عقد کرد، به مجرد عقد مادرش حرام میشه بر این مرد. دخول در هیچ کجا اونجا نقشی نداره. اما در مسئله حرمت ربیبه به مقتضای آیه شریفه من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، لذا باید این کبیره اولا مدخول بها باشه، چه بخواهد این صغیره روی عنوان ربیبه حرمت بر این مرد پیدا بکنه، باید من نسائکم اللاتی دخلتم بهن نباشه، و چه بخواهد روی عنوان بنتیت، بنتیت در صورتی است که شیر مال این مرد باشه، و شیر نمیتونه مال این مرد باشه در صورتی که دخول محقق نشده باشه و به دنبالش حمل و وضع هم تحقق پیدا نکرده باشه. حتما باید دخولی باشه، حملی باشه، وضع حملی باشه تا لبن ارتباط به این مرد پیدا بکنه. لذا اینجا دو جهت روشن شد، یکی این که حتما باید کبیره اولا مدخول بها باشه، و دیگر این که حرمت این صغیره جای بحث نیست. حرمت صغیره علی ای حال ثابته، یا روی عنوان بنتیت و یا روی عنوان ربیبه بودن. در مسئله ربیبه یه نکته ای هست که باید بهش توجه بکنید. ربیبه یعنی بنت زوجه. آیا بنت زوجه ای که در باب ربیبه مطرحه، یعنی بنت زوجت الفعلیه؟ نه، در باب ربیبه اینطور نیست. مسئلتون فقهیه. اگر کسی زنی گرفت و با این زن دخول کرد، ثم این زن را طلاق داد، این زن رفت یه شوهر دیگری اختیار کرد و از اون شوهر دختری پیدا کرد، آیا اون دختر بر این شوهر اول حرامه یا نه؟ حرامه، به عنوان ربیبه حرامه. در ربیبه به معنای بنت و زوجه این معنا هست، غیر از مسئله ام و زوجه است. ام و زوجه یعنی ام و زوجت الفعلیه. اونجام اگر زوجیت از بین بره، باز مادرش الالعبد حرامه. در ربیبه مخصوصا این معنا شاید تو ذهن آدم نمیاد که خب این زن وقتی که بعد از ازدواج با این مرد رفت یک شوهری گرفت و از اون شوهر دختری پیدا کرد، اون دخترم به اعتبار این که دختر کسی است که این کس زوجه این بوده و مدخولون بها بوده، اون دخترم به عنوان ربیبه بر این مد حرامه. لذا در مسئله بنت و زوجه که مسئله ربیبه است، مسئله مشتق رو نباید مطرح کرد، برای اینکه فرض کنید که در اون حال لیست به زوجته و زوجه نباشه، در حرمت ربیبه لازم نیست که مادرش در هنگام چی زوجیت داشته باشه. همین که فی زمان، این زمان چه قبل از زوجیت باشه و چه بعد از زوجیت باشه، همون طوری که دختر شوهر قبلی برای این مرد به عنوان ربیبه حرامه، در صورتی که دخول تحقق پیدا کرده باشه، دختر شوهر بعدی هم همون حکم رو داره، اونم مثل شوهر قبلی میمونه، هیچ فرقی نمیکنه. ملاک این است که مادرش در یک زمان زوجه این باشه و علاوه مدخول بها باشه. حالا این دختر رو قبل از شوهرش پیدا کرده یا بعد از شوهر دیگری پیدا میکنه، هیچ فرقی نمیکنه. لذا از نظر اعتبارم یه مسئله بعیدی نیست. خب حالا شوهر قبلی با شوهر بعدی چه فرق میکنه؟ بالاخره این دختر مال یه مرد دیگه است. حالا این مرد قبلن شوهر این زن بوده یا بعدن شوهر این زن بشه، ملاک زوجیت مادر و مدخولون بها بودن مادره. اینم توجه میبایست بهش داشته باشید. نتیجه این شد که در این فرع اول که اگر زوجه کبیره زوجه صغیره رو ارضاع کرد، زوجه صغیره بلا اشکال حرامه. زوجه صغیره یا روی عنوان بنتیت برای خود مرد و یا روی عنوان بنتیت برای زن که عنوان ربیبه بودن برش تحقق پیدا میکنه، این زوجه صغیره بلا اشکال از زوجیت خارج میشه. انما الاشکال در خود این کبیره اوله که آیا حرمت کبیره اول رو ما میتونیم مثل کبیره دوم روی مسئله مشتق پیاده کنیم یا اینکه نه، اینجا ارتباطی به مسئله مشتق نداره. اینجاست که بعضی از بزرگان و همینطور صاحب جواهر علیه الرحمه اینها در مقام برآمدند که بین کبیره اول و کبیره دوم از نظر ارتباط با مسئله مشتق فرق قائل بشن، بگن کبیره دوم مبتنی بر نزاع در باب مشتقه، لذا حرمتش هم محل اختلافه، برای اینکه در باب مشتق اختلاف وجود داره. اما کبیره اولا این خصوصیتی داره غیر از کبیره دومه و نزاعش ارتباط به مسئله مشتق نداره، و لذاست که اینجا که انهو اتفاقیه و احدی هم مخالفت نکرده. یک راهی را بعض الاعازم ذکر کردن و یک راه دیگری شبیه این راه رو با یک فرق صاحب جواهر ذکر کردن. ما میخواستیم این دوتا را بررسی بکنیم، اگر این دوتا هر دوشون یا یکیشون حرفشون تمام شد، خب ما میگه مسئله علال قاعده درسته، دیگه نیاز به اجماع و روایت صحیحه ما نداریم. اینجا علل قاعده کبیره اولا غیر از کبیره دومه. کبیره دوم مبتنی بر نزاع در باب مشتقه، اما کبیره اولا نه، این مبتنی نیست بر نزاع در باب مشتق، لذا علل قاعده همین کبیره اولا محکوم به حرمته. حالا این دوتا راه رو بررسی کنیم انشاءالله. اگر یکی از این دو راه صحیح بود باید بگیم مسئله علل قاعده است، اما اگر این دو راه رو توانستیم در هر دو مناقشه بکنیم، راه مسئله منحصر می شود به نص و اجماع. اجماع هم قاعدتاً در مسئله‌ای که روایت صحیحه درش تحقق داشته باشه اصالت نداره، فقط راه انحصار پیدا می کند به روایت، یعنی روایت علا خلاف القاعده این کبیره اولا را محکوم به حرمت کرده. حالا یه دقتی بفرمایید، انشاءالله تا روز دوشنبه اون هفته بحثمون ادامه داره.